را سلامت یاور ما از آن سلامت خد برید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز هدم قبور مقدسه ائمه بقی علیهم السلام را به محضر شما عزیزان تسلیت میگم و عظم الله اجورکم. مصیبت عظمایی در تاریخ مذهب برای پیروان اهل بیت هدم قبور ائمه بقی بود که مصیبتی است که لا مثیل لها و ما از باب فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا و ان شاء الله منتظریم ارباب عالم هستی واسطه فیض وجود در جهان و آفرینش بقیت الله العظم ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ان شاء الله با ظهورشون این غم و غصه را از دل پیروان اهل بیت بزداید و قبور ائمه معمور بشود و آباد. انشاءالله همه ما توفیق پیدا کنیم که ائمه بقی را با قبور آباد شده زیارت کنیم. پروردگارا دشمنان اهل بیت و حاویت از خدا بی خبر را به قهاریتت نابود و سرنگون بفرما. قبور مقدس ائمه بقی را با عنایتت آباد و معمور بفرما. شادی ارواح مقدسه ائمه بقی صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره تعیین کمیت ایام نفاس. گفته شد که حد اقل نفاس کمیتی ندارد، فقط صدق مصداق کافی است، و اما حد اکثر آن طبق مشهور 10 روز هست که این 10 روز هم مشهور است به شهرت عظیم و شیخ در کتاب خلاف اجماع هم اعلام فرموده اند. و سر مسئله و موجب آن علیه بودن 10 روز را هم شرح دادیم، تکرار نکنیم. اما بحث اصلی درباره نصوصی است که در این رابطه آمده است. نصوص باب اتفاقا در یک باب کتاب وسائل جلد 2 باب 3 از ابواب نفاس در این یک باب 1 دست از روایات آمده اند دلالت کنند بر این که حد اکثر 10 روز هست. و همین باب روایاتی دارد اون هم در حد استفاضه که حد اکثر 18 روز هست. جمع بین این دو دست کار مشکلیه. یکی از مشکلاتش اینه که این دو دست روایت در یک باب هست. بسیار اتفاق نادری است که دو تا افه روایت در یک باب دیده باشیم. برای جمع این دو تا افه یک جمعی داشت مشهور که برای شما در بحث دیروز گفتیم که طائفه‌ای که دلالت دارن بر اینه که با اکثر مدت نفاس 10 روز باشه حامل می شود به ذات العادت، به ذات العادت. و طائفه‌ای که دلالت دارد بر این که حد اکثر بیشتر از 10 روز باشه حامل می شود یا محملش مواردی است که ذات العادت نیستند. این جمعی بود که معروف گفت، مشهور گفته بود. اما در این رابطه فقها آرایی دارند که برای جمعی این دو طائفه کمک کند. روایاتو دیروز خواندم برای کسانی که امروز تشریف آوردن که عده از عزیزان هستن اشارتی بکنم شماره هاش را. باب 3 حدیث شماره 2، 3، 4 و 5 این دسته دلالت دارن برای این که اکثر مدت نفاس 10 روز. و همین باب روایت شماره 6، 15، 19 و 21 دلالت دارن و این که اکثر مدت نفاس 18 روز هست. این برای عزیزانی که امروز تشریف آوردن. و اما مدلول این دو تا روایت رو هم شرح دادیم که تکرار نکنم. و بعد جمع بین این دو طائفه، یک طائفه از روایات میگد اکثر مدت نفاس 10 روز، طائفه دیگه میگد اکثر مدت نفاس 18 روز. یک جمع ها گفتیم که مشهور گفته بود، تکرار نکنم. این مقدارش هم برای این گفتم که آقای حسینی در جریان قرار بگیرد. و اما فقها ها در این رابطه اظهاراتی دارن که استفاده کنیم. از مجموع اقوال فقها ها نتیجه به دست بیاریم. خود بررسی اقوال فقها ها یعنی کار اجتهادی، یعنی کار اجتهادی. یک شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مخنعه صفحه 57 می فرماید که روایاتی آمده است که اکثر مدت 18 روزه، ولیکن جاءت اخبار معتمدتون تدلنا على ان اکثره اکثر ایام النفاس 10 و انا اعمل به. این دو تا نکته رو بگیریم که بعد جمع بین روایات معلومه. انا اعملو به، دو دست روایات رو نقل میکند و بعد تصریح میکند که روایات معتمدهی آمده است که اعلام میکند اکثر مدت 10 روزه و من به این دسته دوم عمل میکنم. پس دیدیم چه شد؟ یک معتمده، دو اعمل و به شیخ مفیده، در جمع بین دو دسته به درد ما میخوره. نکته رو گرفتید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت چاپ جدید، سر جلد 4 صفحه 134، جلد 4 صفحه 134، آقای نور محمدی نمیشید. میفرماید که روایاتی که درباره تعیین اکثر ایام نفاس آمده است که 10 روز اعلام میکنن، این روایات مستفیزتون او متواترتون، مستفیزتون او متواترتون. در جمع بین روایات یا قاعده رجالی یادتون هست، اگر دو دست روایت متعارض، یک دست خبر واحد بود، یعنی یه روایت یا دو روایت یا سه روایت، یه دست طرف مقابل اگر خبر متواتر بود، طبیعتا خبر متواتر مقدمه. تقدمش از چه باب هست؟ تقدمش از باب علم بر ظن معتبر. خبر متواتر در اصطلاح اصول بهش میگیم سنت قطعیه، یعنی دارای اعتبار قطعی. متواتر که بشود دیگه معارض پذیر نیست، معارض پذیر نیست، هر چیزی که در برابر او قرار بگیرد منتفی و مترود هست. پس شیخ فرمود مستفیزتون او متواترتون. اما درباره مستفیزه مبنای ما چه بود؟ مبنای ما این بود که اگر مستفیزه با خبر واحد تعارض کند، مستفیزه مقدم است. معیارش چه بود؟ معیارش این بود که مستفیزه موجب احسن تو موجب اطمینان هست، که اطمینان علم تعبدی است. این همیشه تقریبا علم مقدم است بر خبر واحد، که اون یک حجت معتبر شرعی هست، نه علم است و نه اطمینان. منتها شیخ میگه یا مستفیزتون او متواترتون. اشکالی که اینجا وجود دارد اینه که متاسفانه روایاتی که درباره 18 روز آمده، اون رو هم گفته میشه مستفیز است. اگر یادتون باشد در رجال گفته باشیم که دو تا متواتر تعارض نمی کند، ولی دو تا مستفیض تعارض می کند. دو تا متواتر چرا تعارض نمی کند؟ یعنی اولا در طبیعت روایات اینجوری نیست که دو دسته متخارج هر دو متواتر باشد. اولا در طبیعت روایات مخصوص اینجوری نیست، و ثانیا دو تا علم با هم تعارض نمی کند. یعنی دو تا علم که نمیشه مخالف هم دیگه باشه، دو تا علم قابل متضاد، قابل تحقق نیست، محاله. و اما دو تا مستفیض تعارض میکنن. به شما گفتم که مستفیض اگر اینجا بلا معارض بود که خوب بود، ولی متاسفانه گفته میشود که اون طرف هم مستفیزه. پس ما علی احتمالین، علی احد الاحتمالین، شیخ انصاری ترجیح پیدا کردیم که چه بود؟ مستفیزتون او متواترتون، که اگر متواتر باشد که این مقدمه. این نکته دوم در جهت حل معضل این دو دسته. و عنایت کنید این مسئله شما ممکنه بگید که خب حالا نفاس، این مسئله الان این دو طائفه را که بحث میکنیم جزء بحث های مهمی جمع بین دو طائفه از روایاته، در یک باب هر دو مستفیض، کار مشکلیه، فن اجتهادی میخواد که انشالله شما این کار را انجام بدید. اما
اکثر نفاس که شیخ فرمودن در مورد ده روز
و اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 382، این دو دست از روایت را مفصل بحث و بررسی میکنم چون کار بسیار عمیقیه. شیخ انصاری و فقیه همدانی و سید الحکیم و سیدان الاستاد مفصل بحث کردن، جای پرماجرایی است. و فقیه همدانی و همچنین صاحب جواهر، محقق همدانی در همین صفحه که گفتم چه صفحه بود؟ صفحه 382 میفرماید ملخص کلام. پس از تلخیص میفرماید که جمع بین این دو طائفه از روایات جمع بین نص و ظاهر است و این گونه جمع احون و انحاء الجمع، آسان ترین انحاء جمع جمع بین نص و ظاهر است، که نص را اگر مقدم بکنیم طبیعتا ظاهر کاملا لغوان که نمی شود و رتبش محفوظه، و اما اگر ظاهر رو مقدم بکنیم نه معایر دلالات سلاس اجازه میداد و بعد هم نص لغو می شود. تقدم نص بر ظاهر شرح نمیخواد، در یک جمله قوت دلالت نص بر ظاهر امر واضح و وجدانی است و امر ظاهر و وجدانی دلیل هم لازم ندارد، نص بر ظاهر مقدم می شود بلا اشکاله و متسالمون علیه، شبهی هم درش است، امر وجدانی و متسالمون علیه، شرح هم نمیخواد. اما میفرماید که تقدم نص بر ظاهر بازم دو صورت دارد، یه مرتبه ظاهر ظاهری است که برگرفته از ظهور وضعی است، ممکنه یه شبهی بشود که خب اونم ظهور وضعی که انمان نحوی از نص ظهور وضعی است، که انما یک رتبه نازله از نص، و اما اگر ظهور اطلاقی بود که دیگه اصلا شبهه نیست که نص بر ظاهر مقدم است. در اینجا هم روایاتی که دلالت دارن بر عدد 18 روز ظهورش ظهور وضعی نیست، ظهور اطلاقی است، از اون ظهور اطلاقی توسط نصی که به موثقه آمده است که الان براتون میگم رفعیت میکنیم. تا به اینجا مسئله را از بیان فقها استفاده کردیم. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 444 می‌فرماید الذی تطمئن النفس هو ما ذهب الیه المشهور. از این بیان چیزی اضافه میکنیم، نکته هم به دست میاریم. اولا ایشون میفرمایید که آنچه که مشهور گفته ان که چه بود؟ که اکثر عدد 10 روز بود. در این مورد در این حد از عدد اطمینان حاصل می شود برای آدم، مورد اطمینان هست. رأی مشهور برگرفته از نصوص معتمده، نصوص معتمدهی که شیخ مفید می فرماید معتمده هست، موجب اطمینان نفس می شود. و موضوع استنباط هم حصول اطمینان برای تحقق و صدور حکم هست. در همه موارد که مجتهد علم ندارد، اطمینان که حاصل بشود می شود بر اساس اطمینان فتوا صادر کرد. تا اینجا می فرد از رأی مشهور، رأی مشهور ما فی مستوى نتمکن ان نستند الی فی مستوى الاطمئنان، در سطح اطمینان میتونیم از این رأی استفاده کنیم. از اینجا یه نکته را اضافه کنیم و اون اینه: دو دست از روایات اگر تعارض داشتند، یک دست مورد شهرت بود، روایات مشهور مقدم می شود. شما حالا شهرت رو مرجح می گیرید بعد از تعارض، یا شهرت رو اصلا اعتبار می گیرید قبل از تحقق تعارض؟ ما فعلا در حد تعارض نرسیدیم، ما فعلا میگیم اصلا تعارض صورت نمیگیرد. دسته 18 روز توان تعارض با دسته دالور 10 روز را ندارد. منتها ما شهرتی که اینجا درباره این روایات وجود دارد، این شهرت را ما باعث قوت اعتبار می دانیم که در صورت این اعتبار برای طرف مقابل اعتبار کامل نخواهد بود. شبهه از ذهنتون، دغدغه از ذهنتون دور کنید که بگید آقا شهرت همیشه در پس از تعارض، شهرت یکی از مرجحات بنابر مسلک ما. و اما اینجا که ما هنوز میگیم تعارض صورت نمیگیره، جوابشو دادیم. شهرت در دو جا استفاده میشد، بعد از تعارض و قبل از تعارض. بعد از تعارض میشود مرجح، قبل از تعارض یک دست از اخبار که مورد شهرت باشد اعتبارش قوت و استحکام پیدا میکند که طبیعتاً طرف مقابل توان معارضه رو اصلا ندارد. اینو گرفتید، کامل شد. و اما تتمه هم دارد فقیه همدانی که در ضمن کلام سیدون الاستاد اشاره کنید. رأی و نظر سیدون الاستاد، کتاب تنقیح جلد 8 صفحه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 161 و 62 صفحه 61 و 62 161 و 162 می فرماید که و صفحات بعدی می فرماید که روایات دال بر مدت 18 روز، بر این که مدت 18 روز هست، این روایات هرچند از نظر سند درست است ولی دلالتش کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در این دست از روایات یک مطلب محور است و اون سؤال اسماء بنت امیس است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سؤال میکند. خوش صلوات بگید دیگه. روایت شماره 6 همین باب 3، روایتم سندشم متاسفانه و خوشبختانه صحیح هست، صحیحه خیلی خوب اعلایی، شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه بر مسلک ما صحیحه اعلایی هست، بر مسلک سیدانا حسنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریص عن زراره. آقای سید زید کلمه حریص رو ما در فارسی حریص میخوانیم، در اصطلاح حجاز حریص میخوانن، همیشه فعیل ندارن فعیل دارن. اگه اینو تحقیق کردید برای ما بد نیست، مثل عبدوسی که فرمودید ضبطش عبدوس نیست، عبدوس شکر الله مسائکم، اینو چیز کنید ببینید. مشهور ما یعنی در قوم حریص میخوانیم، منتون احتمالا با سبک حجاز باید حریص باشه چون اونا فعیل دارن. حریص ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام امام آخر ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین ارادت الاحرام من ذی الحلیفه ان تحتشی بالکرسف والخرق و تهل بالحج. تا اینجا فلما قدمو مکه و قد نسکو المناسک و قد اتا بها ثمانیت عشر یومن، این محل استشهاد، و قد اتا بها ثمانیت عشر یومن فامرها رسول الله ان تطوف بالبیت و تسلی ثمانیت عشر. در این روایت و روایت شماره 15 و 19 و 21 و در روایت شماره 7 و شماره 11 هم آمده، البته قضیه اسماء بنت امیس آمد. سیدنا الاستاد می فرماید که این روایت متنش از حیث دلالت کامل نیست، دلالت بر مطلوب ندارد. برای اینکه پیامبر امر کرده اسماء را که بعد از 18 روز برو غسل کن و طواف کن، عباداتتو انجام بده. خب ممکن است اسماء آمده گفته باشد یا رسول الله من 18 روز است که ولادت کردم، پیامبر فرمود برو قصد کن و عباداتتو انجام بده. این دلالت ندارد بر این که اکثر ایام نفاس 10 روزه. پس دلالتش کامل نیست. در این حالی که دلالتش کامل نیست، میفرماید که دو تا روایت دیگه داریم، یکی مرفوعه علی ابن ابراهیم، دیگری هم روایتی است که شهید نقل میکند در کتاب منتقا، یعنی منتقا جمان، که روایت حمران ابن اعین هست. در این دوتا روایت میبینیم همین توجیهی که ما گفتیم الان همین توجیه بیان شده. متن رو بخوانم بعد در سندش متاسفانه گیری وجود دارد که برای شما شرح بدن انشاءالله. نعم، سألت ابا عبدالله علیه السلام، آدرس همین کتاب وسائل جلد دو باب سه از ابواب نفاس حدیث شماره 7، مرفوعه علی ابن ابراهیم. مشکل ما این است که این روایت مرفوعه هست، مرفوعه مشکل دار هست، البته بستگی به شخص دارد، چه کسی رافع باشد تا مرفوعش اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد. قالت سألت امرأتون ابا عبدالله علیه السلام فقالت انی کنتو اقعد فی نفاسی 20 یومن حتی افتونی به 18 یومن. اینجا که معلوم شد، فقال ابو عبدالله ولم افتوک به 18 یومن، فقال رجلون للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال از این به بعدش دقت کنم، قال لأسماء بنت قمیس حيث نفست، به محمد ابن ابي بكر میگه سائله که اون مرأه بود گفت من 20 روز نفاس میگرفتم، یک کسی آمد گفت 18 روزه. امام فرمود از کجا گفت؟ کی گفت؟ گفت منسوب کرد به قصه اسماء بنت قمیس که پیامبر گفته. فقال ابو عبدالله ان اسماء سألت رسول الله و قد اتى لها 18 یوما. عین همون توجیه گفته. امام صادق فرمود که اسما از رسول الله سوال کرده در وقتی که 18 روز ازش گذشته و اون موقع پیامبر فرموده است که برو الان غسل کن و اعمالتو انجام بده. گوش بدید متن روایت، ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضه. مثلا میگه امی فرماید که اگر اون مرأه سوال میکرد از مرأه، یعنی اسماء، سوال میکرد از امام صادق قبل از این از امام از حضرت رسول قبل از 18 روز لامرها، بعد از 10 روز قبل از 18 روز اگر سوال میکرد برو غسل کن و اعمالتو انجام بده. پس معلومه که این 18 روز هیچ گونه دلالتی ندارد بر این که اکثر مدت نفاس 18 روز است. این یک روایت، روایت مرفوع است. مرفوع که باشد، چون مرفوعه علی ابن ابراهیم هست، عنه عن ابیه رفعه، چون مرفوعه علی ابن ابراهیم هست به اعتبار خود علی ابن ابراهیم مرفوعش هم خالی از اعتبار نباشد، لذا سیدنا الاستاد هم این خبر رو مؤید تلقی میکنه. مؤید تلقی کردن ایشان خیلی مهم هست. میفرماید این مؤیده بر مطلب، عیبی ندارد. پس در حد معید خوبه بماند، اما فقیه همدانی این روایت رو دلیل تلقی میکند. گویا روایت دوم که شیخ شهید در کتاب منتقا یعنی منتقا الجمان نقل میکند از کتاب اغصال، کتاب الاغصال که مؤلفش احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری است. در این کتاب این احمد ابن محمد صاحب این کتاب نقل میکند عن احمد ابن محمد ابن یحیی که از اجلا و ثقات است، عن سعد ابن عبدالله که بازم از اجلا و ثقات هست، عن ابراهیم ابن هاشم هم که ما توثیقشو اذعان کردیم، عن عثمان ابن عیسی که از اصحاب اجماع که از اجلا و ثقات، عن عمر ابن عزینه که از اجلا و ثقات، عن حمران ابن اعین که از اصحاب امام باقر. روایت تقریبا به همین مضمون روایت قبلی بود، طولانی هست، اون قسمت آخرش رو براتون بگم. همین اسماء، همین داستان، فقالت یا رسول الله من این حالت رو دارم. پیامبر چه فرمود؟ فقال لها رسول الله و کم لک الیوم، چند روز شده اینجوری هستی؟ فقالت ثمانیت عشر یوم. فقال به این به هذا المضمون الان فخرجی الساعه فاغتسلی واحتشی و توفی. گفت یا رسول الله من تا الان طواف نکردم. پیامبر فرمود چند روز گذشته؟ گفت 18 روز. گفت برو الان این کار رو بکن، فورا این کار رو انجام بده، غسل کن و عباداتتون رو بخون، عباداتتون انجام بده. فقال ابو جعفر انها جزء همین روایت، فقال ابو جعفر علیه السلام انها لو سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل ذلك و اخبرته لامرها بما امرها به. یعنی امام باقر فرمود که اگر اسما قبل از 18 روز بعد از 10 روز سوال میکرد، پیامبر میفرمود که نفاس تمام شده، برو غسل کن و عباداتتو انجام بده. این دوتا روایت دیگه نص کاملیه برای اینکه عدد 10 روزه. این روایت از نظر سند هم فقیه همدانی میفرماید که موثق است. موثق بودن این رجاله که گفتم براتون، راویان رو که گفتیم، سیدنا الاستاد در خود صاحب کتاب اشکال میکنن. این آقای احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری که معاصر نجاشیه، دوست نجاشیه، صدیق نجاشیه، صدیق نجاشیه، و این فرد و ایشان میفرماید که شیخ ذکر کرده و توثیق و تضعیف نداشته و در مجموع گاهی هم تضعیف هم گویا دربارش اعلام شده باشد. منتها شیخ نجاشی میفرماید که این احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری در آخر عمر من اینو میدیدم، دوست من بود، کان صدیقی فی آخر عمره، فی آخر عمره نه فی آخر عمره، رحمه الله و سامحه. آقای حسینی مطالعه کنه، رحمه الله بود که یک مدح بود، ترحم اعلام یه مدح. و سید میفرمایند که صاحب محبوب هم دارد که خدا ازش بگذرد، خدا آسان بگیرد، یعنی خدا بهش آسان بگیره، رحمه الله تنها نبود. در هر سر مطلب طوریست که این آقای جوهری در عصر اخیر، یعنی در عصر پس از غیبت، این کتابو تدوین کرده. سند که دارند در این خبر، سند کاملا درست و موثقه. خودشان دوست آقای نجاشی بوده، خالی از اعتبار نباشد. شیخ شهید ثانی هم اینو ذکر میکند و روش حساب میکند و فقیه همدانی که این رو موثق میگه، حد اقل اقل میگیم مؤیده. یادتون هست آقای علیزاده دو تا مؤید در حد یک دلیل میتواند باشد. پس دو تا مؤید با این صراحت مثل هم که آمده باشند، این روایات ده روز را اعلام میکنن که این دو تا، این دست از روایات درست است و دستی که دلالت دارد بر 18 روز معناش معلوم شد. ما نیازی نداریم که به اون روایات عمل کنیم، در این حال که میشود بگیم اون روایات معرضون عنها هست و این دست معمولون بها هست. پس از این تو وجوهی که در این بین این دو دست روایت گفته شد، برای ما در حد اطمینان این نتیجه به دست آمد که آخرین حد ایام نفاس همان 10 روز هست. و اما بیشتر از اون 10 روز اگر روایتی هم احتمالی اعلام بکند که قضیه اسما بود، دیدیم که روایاتی که دلالت دارد بر 18 روز مبنی مربوط به قضیه اسما بوده و قضیه اسما روشن شد که سؤالش ممکنه بعد از 18 روز بوده. وقت داریم، تمام شد، وقت تمام شد و تا همینجا بماند. تتمه برای فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خدا.